در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بتا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجی کاشانی سلام علیکم، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله محضر شما عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم انشاءالله خداوند بیماران این بیماری اخیر و همه کسانی که مبتلا به انواع بیماری ها هستند و خداوند به برکت امام زمان ارواحنا فدا شفا عنایت
کن. انشاءالله. یه چند بیتی ما عرض ادب بکنیم به ساحت مقدس امیرالمومنین که حسن مطلع برنامه امروز ما باشه. من که دائم پای خود دل را به دریا میزنم، پیش تو پایش بیفتد خید خود را میزنم. کعبه‌ای در سینه دارم، کعبه‌ای در سینه ام دارم که زایشگاه توست. از شکاف کعبه گاهی پرده بالا میزنم. این غبار لوی ربهام از فراق بوسه نیست، در خیالم بوسه بر پای تو مولا میزنم. از در مسجد به جرم کفر هم بیرون شوم، در رکوعت میرسم خود را گدا جا میزنم. این که روزی با تو میسنجند اعمال مرا، سخت میترساندم لبخند اما میزنم. من زنی را میشناسم در قیامت، بگذریم حرف هایی هست که روز مبدا میزنم. صلی الله علیک یا امیرالمومنین. و چقدر خوشحالیم حاجی کاشانی که روزهای دوشنبه‌مون با نهج البلاغه و سه‌شنبه هایی که
الحمدلله
تاریخ امیرالمومنین رو میشنویم مزین به نام حضرت. انشالله هممون زیر سایه پدری های امیرالمؤمنین باشیم انشاءالله. در آستانه صفین هستیم و بحث امروز شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم جلسات پیش که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از جمل و بصره برگشتن، اقداماتی انجام دادن، اشعث و جریر رو عزل کردن، به دلائلی قیس رو از مصر برگردوندن. راجب جریر صحبت کردیم که یه شخصیتی بود که از جنس معاویه بود و امیرالمومنین هم عزلش کرده بود، منتها او رو فرستاد به عنوان میانجی به سوی شام و او وقت تلف کرد، یا با بیدرایتی یا با خیانت که احتمال دوم بیشتره، و فرصت رو سوزان تا معاویه آماده نبرد با امیرالمومنین بشه. و حتی اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه آغاز نمیخواست بکنه جنگ رو، او مهیای نبرد با حضرت شده بود. اینجا اتفاقاتی افتاد، توضیحاتی گذشت. امیرالمومنین صلوات الله علیه راجع به این که چرا من جریر رو به سمت شام فرستادم، با اینکه مردم کوفه بسیاریشون علاقمند نبرد با معاویه بودن چون گفتن حکومت رو باید تحویل بده، سوال برای مردم بود. امیرالمومنین در نامه‌ای که بسیار نامه مهمی است و از یادگاری‌های سید ابن طاووس هم هست، این نامه در منابع مختلفی اومده ولی متن منقح کامل اون رو شیخ کلینی رحمت الله علیه در یکی از آثارش به اسم کتاب الرسائل نوشته بوده، اون کتاب به دست ما نرسیده. سید ابن طاووس رحمت الله علیه در وصیت نامش به فرزندش میگه این متن رو که شیخ کلینی نوشته خیلی متن مهمیه، چون ممکنه به دیگران نرسه من براتون نقل میکنم و این مونده. و عرض کنم خدمت شما که چند تا نکته مهم توش هست، انشاءالله که عزیزان یادشون هست ما به بحث سقیفه نپرداختیم، انشاءالله بعد از جنگ صفین و نهروان با توجه به اینکه این نامه رو حضرت سال 38 نوشتن و ما الان اوائل سال 37 خواهیم بود، بعدن بحث سقیفه رو با تحلیل امیرالمومنین از این نامه بحث خواهیم کرد. حضرت دستور داده بودن که هر روز جمعه موقع نماز جمعه یه بار این نامه رو برای مردم بخونن. امیرالمومنین خیلی به افکار عمومی احترام میذاشت و خیلی در تبیین فکر خودش و تصحیح بعضی از اوهام، شبهات، اشکالات جامعه بسیار اهتمام داشت حضرت. لذا اینجا هم حضرت امیر صلوات الله علیه اینطوری فرمودند با این عبارت که فبعثت جریر ابن عبدالله الى معاویه معذرا الیه، من جریر رو فرستادم نه اینی که فکر میکردم مثلا جریر یه میانجی خوبیه که ما جلسه پیش توضیح دادیم یا سفیر منه یا در شأن کارگزاران منه، خواستم عذر از بین بره،
حجت تمام بشه
متخذن للحجت علی، خواستم حجت هم بر معاویه تمام بشه هم بر مردم شام که نمیدونن، هم جلسه پیش عرض کردیم بعضی از قائدین اونایی که اهل جنگ و همراهی با حضرت در کوفه نبودن، هم اونهایی که اون که دوزنشون خلجان باشه، خیلی حضرت اهتمام به این دارن. فرمود فبعثت الیه، به او فرستادم که برو به معاویه بود تو را چه به خون خلیفه قبل، اگر قراره بر خون خواهیه فرزندان او خون خواه او باست باشن طبیعتا دیگه، اگر این نفر از دنیا بره عرض کنم ولی دم فرزندشه، هم دختر داشته هم پسر خلیفه، لذا اونو میشن ولی دم. شما و اونها یعنی خانواده خلیفه قبل بیاید به آن چیزی که مردم بیعت کردن وارد شدن وارد بشید، بعد بیاید تو دادگاه شکایت کنید. این بقیه جا خاصمو الی القوم لاحملکم، بیاید شکایت کنید میدیم دادگاه بررسی میکنن. یعنی نیازی به گروکشی و یه بار جنگ جمل و یه بار جنگ صفین و هزاران هزار کشته و اینا نداره که، شما بیاید دادگاه بررسی کنید. و عرض کنم خدمت شما که اینجوری یک خدعه بچگانه است، اینی که شما به اسم خونخواهی بخش مهمی از جامعه اسلامی رو طاعت نکنه، خراجش رو نخواد بده، عرض کنم طبق قوانین حاکمیت نخواد بیاد جلو،
فضای جامعه
رو ملتهب و متشنج کنه به اسم خونخواهی برای یه نفر. حضرت فرمودن این که نمیشه، این دلیل نداره. و بعد حضرت فرمودن که خب ببینید مردمی که اومدن بیعت کردن، هی شما میگین شورا جلسه پیش هم داشتیم، خب مهاجر و انصار و اینها آمدن، شما در شام چه کسی رو دارید که از اینا دین شناستر باشه؟ ببین بالاخره اگر قرار بر این باشه که اختلاف باشه، آدم اختلاف دارن، باید به جایی فصل الخطاب باشه دیگه، چی رو شما قبول دارید؟ اگر خلفای قبلی رو قبول دارید همون چک با من بیعت شده، بلکه بیشتر با جمعیت بیشتر با اصحاب برجسته تر، اگرم اونو قبول ندارید که شما منصوب اون حاکمانید، یعنی شما دلیلی ندارید. بعد حضرت فرمود که دو نکته است، یکی این که معاویه این کارو کرده بود که از من شام رو باج بگیره و مصر رو هم به عنوان پشتیبان مالیش که جلسه پیشم عرض کردیم، و اسم جنگ و اسم خونخواهی عرض کنم خدمتتون بهانه بود. بعد از اون وقتی که جنگ به اینا سخت شد، یعنی پایان صفین و دیگه نتونستن مقاومت کنن، قرآن به نیزه کردن و پشیمان شدن و گفتن بیاید به قرآن تن بدیم و مثلا جنگ نکنید. خب من که از اول گفته بودم جنگ نکنید، من که آغاز جنگ صفین قرآن خوندم برای شما. حضرت میخوان بگن که اینها دنبال بهانه بودن. نکته بسیار مهمی که اینجا هست اینه که امیرالمومنین 1400 سال پیش که اینقدر بحث های حکومت مدرن و توجه به افکار عمومی و حساب کردن مردم و اینو مطرح نبود، فراوان اگر کسی یه دور فقط نهج البلاغه رو با کم دقتی مرور کنه میره چقدر حضرت دنبال توضیح، تبیین و فهم جامعه رو بالا ببره، با خودش نزدیک کنه، با اونا مشورت میکرد حضرت بدون اینکه نیاز به مشورت داشته باشه، هم با سران عرض کنم حکومتش و بزرگان یارانش، هم با مردم عادی تو مسجد صحبت میکرد. بجنگیم نجنگیم، همین صفین رو انشالله عرض خواهم کرد که ما توی مسجد حضرت هم به نظر شما چیکار کنیم؟ معاویه میخواد جنگ رو آغاز کنه، بمونیم تو کوفه دفاع کنیم یا بریم به سمت شام و در واقع شهر آسیب میخوره؟ وقتی یه منطقه جنگ بشه آسیب میخوره. خب ما وایسیم او بیاد سمت کوفه، کوفه که مرکز جهان اسلام اون زمان، آسیب میخوره. یعنی بیاد ده گفتن آقا کوفه مونیم، بیاد ده گفتن بریم، حتی حضرت صحبت کردن، آخر سر به نتیجه رسیدن که حرکت کنن.
چرا مردمو دلگرم میکنه؟ بله،
یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم و تأسف انگیزه، من یه جمله جلسه پیش راجع به اجاره نشینا گفتم، شاید شما هم دیده باشید، اینقدر پیامک اومده بود و پیغام داده بودن مردم که خدا میدونه کام آدم تلخ میشه. اصلا الان توی شرایطی قرار داریم که اینقدر گرانی افسار گسیخته شده که انه دولتی نداریم. ببینید کرونا باعث نمیشه که ما دیگه با مردم حرف نتونیم بزنیم، نمیتونیم حاضر بشیم در بعضی از جمع‌ها، ولی زبان که داریم میتونیم با مردم بیایم حرف بزنیم. خب بعضی از مسئولین رده بالای وقتی اون تلویزیون گفتن آقا دلار خیالتون راحت باشه، حالا مردم خیالشون راحت باشه، اعتماد کنن به شما، راست گفتید قبلا، اتفاق جدیدی افتاد، حرف بزنید با مردم، توضیح بدین. امیرالمومنین توضیح میده و این توضیح دادن باعث میشه اگر قرار سختی رو مردم تحمل کنن با عرض کنم خدمت شما 300 بپذیرن، نه با سردرگمی.
یعنی توی این مشکلات تو جامعه رو با خودت همراه میکنی.
بله، تحمل مردم بالا میره اگر در شما صداقت ببینه. اگر قبلا وعده‌ای دادید که دادید و الان خلافش رخ داده که رخ داده، عذرخواهی کنید، باید شرمندگیتون رو به مردم نشون بدید، یه خورده مردم ببینن خجل بودن شما رو، تلاش گسترده شما رو. خب مردم نسبت به کادر درمان امروز خیلی گله ندارن تو موضوع کرونا، تو آخر ممکنه جایی هم کمکاری رخ داده باشه، ولی فهمیدن که اتفاقاتی افتاده. اما تو موضوع مسائل اقتصادی، قیمت ارز و اینا، وعده خلاف از شما شنیدن، عذرخواهی کنید، تلاشتون رو بیشتر کنید. وضع جوریه که خیلی آدم نگرانه، بیشترم برای محرومین، چون ثروتمندا روز به روز دارن ثروتمندتر میشن و مردم انگار گله یخی بود، اندک سرمایه، اندک ماهیانه و روزانه شون
داره
از بین میره. و بعضی وقتا با بی‌انصافی میگیم که مردم ولع دارن. این فضایی که بعضی از مسئولین برای مردم درست کردن اکثر طبیعیه که مردم ولع داشته باشن، چون اعتماد به شما ندارن، چون نگران شدن. باید برگردید، توضیح بدید، همراهی کنید، عذرخواهی کنید، تبیین کنید، همونطور که امیرالمومنین فرمودن. ما به شدت خلای گفتگو با مردم رو داریم. حاکمیت باید بیاد مردم حرف بزنه. الان شرایطی نیست که، الان شرایط عرض کنم از شرایط جنگی به نظر بنده بدتره و از کرونا هم خطرناک‌ترین بحث اقتصادی. حرف باید به مردم، چطور تو موضوع کرونا مردم حرف زدیم، توصیه کردیم، نمیدونم درجه کولرتون هم چقدر باشه، یه خورده با مردم اگر صحبت کنیم مردم همراهی میکنن یا میدونن تحمل کنن. تا کی تحمل کنن؟ تا 6 ماه دیگه، تا یه سال دیگه. خلاصه امیدواریم انشالله یه بلایی سر مردم نیاریم که قیامت نتونیم جواب بدیم. خجالت پدرهایی که از خانواده هاشون شرمندن رو نمیشه به راحتی جواب داد. بگذاریم، ببخشید.
خواهش می‌کنم.
خلاصه امیرالمومنین با این توضیحی که دادن آماده برای جنگ صفین شدن. من یه توضیح مختصری از فضای جنگ صفین عرض کنم محضر شما، بعد وارد جنگ سرد پیش از صفین بشم. تو بحث جنگ روایت عرض کردیم تا جنگ روایت رخ نده، تا نبرد تبلیغاتی رخ نده، هیچ جنگی صورت
نخواهد
گرفت، چون بالاخره معلوم برای چی برن بجنگن. منتها قبلش برای اینکه بدونیم، 4 ماه پس از اینکه فتنه جمل خاموش شد، جنگ صفین آغاز شد. جنگ جمل یه جنگ مختصر محدود یک روزه یا شش روزه یا مختصر بود، نقلا مختلف ولی اندک بود. اینجا یه نبردی است که امیرالمومنین سلام الله علیه از 5 شوال سال 36 به سمت از کوفه حرکت کردن، اواخر ماه ذی‌قعده حضرت عرض کنم اولین نبردشون برای باب آغاز شد. ماه ذی‌الحجه به شدت درگیری زیاد بود، ماه محرم جنگ بود، گاهی آتش بس بود. در سفر به اوج خودش رسید، در هشتم سفر به بالاترین نقطه درگیری رسید، تا در دهم سفر قرآن به نیزه شد. قریب به 110 روز نبرد رخ داد.
خیلی زیاده.
جنگ تن به تن، الان شما این مسابقه کشتی، مسابقه کاراته، تکواندو، این 2-3 دقیقه
است. بله.
جنگ تن به تن، بله، این همه روز. حالا بعدا خواهیم گفت یکی از اساسی ترین اتفاقات برای سرنوشت جنگ طولانی شدنش شد، چون دو طرف قدرت داشتن. سپاه امیرالمومنین عددهایی گفتن حدود 90,000 نفر، سپاه معاویه هم برایش تا 150,000 عددهایی گفتن، ولی حدود همین 85-90,000 نفر.
دو تقریبا سپاه برابر،
تقریبا پایاپای. عرض کنم خدمت شما در منطقه صفین که نزدیک رقه از شرق سوریه امروز، نبرد بسیار شدیدی که راجع به جنگ توضیح خواهیم داد. این جنگ صفین اگر فیلم و سریالش ساخته بشه، از لحاظ مثلا میگن امروز سریال و فیلم اکشن،
بله،
شاید نمونه نداشته باشه. یعنی شدت نبرد و هیجانات داخل نبرد عجیبه، هم جبهه گسترده، هم طولانی مدت، و هم اتفاقاتی در طول تاریخ عرب اتفاق نیفتاده بود. بعدا عرض خواهیم کرد که در صفین یه وقتایی شبانه روزی شد جنگ، در حالی که عرب عادت داشت صبحانه که میخوردن جنگ رو شروع میکردن، نهار متوقف میکردن، قبل غروب جمع میکردن، از اون طرف میمدن این طرف چای میخوردن. یعنی چون گاهی فامیل بودن با هم دیگه، یعنی جنگ منقطع بود، هم دم داشتن، میخواستن کشته زیاد نده. در واقع مثلا علت این که جنگ مثلا تن به تن هم داشتن برای این بود که یکی از دو طرف سپاه کوتاه بیاد، نمیخواستن کشته بدن. ولی صفین اتفاق عجیبی بود.
جریر آخرین تیر ترکش سپاه کوفه بود قبل از جنگ؟
نه دیگه، قبل از جنگ سرد در واقع. بله، در واقع جریر رو حضرت فرستاد که حجت رو تمام کن.
تمام شد و حالا سپاه شام حرکت کرده به سمت کوفه.
سپاه شام آماده شده که حرکت کنه، امیرالمومنین هم آماده شده حرکت کنه. نیازش چیه؟ جرقه این نبرد، نبرد تبلیغاتی، نامه‌نگاری‌های بینشون شده که امروز می‌خوایم عرض کنیم. نامه‌های بسیار زیادی. خلاصه یه نکته دیگه که می‌خوام عرض کنم بعد واردش بشم اینه که در سپاه امیرالمومنین افراد بسیار برجسته از اصحاب پیغمبر، 700-800 نفر از بزرگان، کسانی که در بیعت رضوان اولای خلاصه حکومت پیغمبر در مدینه، اینا دور هم جمع شدن با پیغمبر بیعت کردن. 80 نفر یا 70 نفر یا عددی چنین از اهل بدر در سپاه امیرالمومنین حضور داشتن، یعنی اصحاب قدیمی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اونایی که در فقر، در سختی ها، در شکنجه ها همراه حضرت بودن. 17-18 تا از مهاجرین، 70-80 تا از انصار اولیه.
چه وزنی داره، بله، این سپاه.
و خب طبیعتاً بزرگترین و برجسته ترینشون عمار، حالا غیر امیرالمومنین سلام الله علیه که با هیچ کس قابل قیاس نیست، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، این طرف اولیاء خدا و اون طرف انگوش شمار کسانی که با تعریف متأخرین صحابی، یعنی بعد از فتح مکه با زور اسلام، با چماق پیروزی و شکست خورده ها و اینا اسلام رو بردن، امثال امرآس و مروان و این تیپ آدم ها. یعنی دوتا جناح کاملا، دو طرف سپاه کاملا وزنشون از جهت ایمان سابقه روشن بود. جالبه که معاویه وقتی میخواست امیرالمومنین تخته کنه، چون سابقه نداشت،
بله،
علم نداشت، هجرت نداشت، قرابت به پیغمبر نداشت، و امیرالمومنین تو نامه‌اش می‌نویسه فراوون هست، امروز هم آوردم شاید نرسم بخونم، که به سابقه خودت نناز اول عاقبت للمتقین. حالا خب شما که نه سابقه داری نه لاحقه داری، یعنی این طرف همه سابقه دار. یعنی اگه امیرالمومنین هم می‌ذاشتیم کنار، امام حسن و امام حسین کنار، عمار خودش قابل قیاس با بقیه نبود. عمار رو حسم کردیم، حجر داشتیم. اینا رو می‌ذاشتیم، عدی ابن حاتم داشتیم، قیس ابن سعد داشتیم، برجستگان اصحاب پیغمبر عبدالله ابن عباس داشتیم، یعنی 10 تا هم می‌ذاشتیم کنار، نفر 11 هم فرمانده کل میشد، بازم قابل قیاس
نبود.
اون میگه خب سابقتون ننازید، خب شما به چی بینازید؟ نه سابقه و نه خلاصه لاحقه. تو این شرایط بین این دو طرف سپاه خلاصه نامنگاری های بسیار تندی صورت کرد، بسیار تند. یکیش رو که من میخوام محضر شما امروز بخونم از کتاب عرض به حضور مبارک شما مکاتیب الائمه مرحوم میانجی، در القارات ثقفی هم اومده، نامه یک امیرالمومنین صلوات الله علیه که انه فرصت رو غنیمت شمردن، از 25 سال سکوت میخواد ازت پرده برداری کن. ببینید معاویه شروع کرد به تبلیغات و نامنگاری و تعدد نامه هایی که این طرف اون طرف پخش میکرد که امیرالمومنین تخریب کنه. حالا متن نامه های معاویه رو اشاره خواهم کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه دیدن عجب فرصت خوبیه، 25 سال مردم هیچی نمیدونن، حالا چون معاویه شروع کرده به نامنگاری و تو قاتلی، تو عثمان رو کشتی، تو خلیفه رو مثلا مظلوم کردی، تو باعث درگیری بین جامعه اسلامی شدی، میخواستی به حکومت برسی، نسبت به قبلی ها حسادت ورزیدی، جامعه میخواد بگه آقا یا علی جواب بده. بس. حضرت تا قبل از این فضا برای بیان نداشت. اما حالا که فرصت رو حضرت مقتنم شمرد به دلائلی، یکیش این که برای آیندگان حق و باطل خلاصه بینش یه خط روشنی فاصله باشه، حضرت شروع کرد به افشاگری و روشنگری، ولی در کمال احتیاط.
احتیاط به خاطر چی؟
یاران امیرالمومنین صلوات الله علیه هیچ کدوم به جز اندک معدود انگشت شمار شیعه حضرت نبودن به معنای امروزی.
عمار زیاد نداشت
حضرت. لذا اگه امیرالمومنین میخواست راجع به سابقه خودش، ماجرای حضرت زهرا، اینها صحبت کنه، خود سپاه علیه حضرت میشوریدن. لذا خیلی حضرت باید از طرفی حضرت فعلا فتنه اصلی رو شام میدونه، نمیخواد درگیری مذهبی درست بشه، خیلی با احتیاط، ولی اینجا فرصت و حضرت غنیمت شما به صورت ایجابی، اینجا به صورت ایجابی نه سلب دیگران شروع کرد به بحث. در نامه‌ای که در قارات ثقفی هست و در خیلی جاها نقل شده، من در از کتاب مکاتیب الائمه مرحوم آیت الله میانجی رحمت الله علیه میخونم برای برکت کتاب، و یعنی القارات هم داشت. حضرت اونجا نامه‌ای که می نویسن به معاویه می فرمان که خداوند بعد از حمد و ثنا، خداوند پیغمبر اکرم رو خلق کرد و ارسال کرد، ارسل رسوله خیارته و صفته بالهدى، پیغمبرش رو فرستاد برای هدایت مردم. بعد حضرت اینجوری فرمود بیین ها یا معاویه، ای معاویه تو تبیین کن، ان کنت تعلم الحجه، اگه تو حجت رو میدونی، ختم نبوت شد، امروز حجت تو کیه؟ خودتی؟ باباته؟ بنی امیه هستن؟ کیا هستن؟ کیه؟ پیغمبر کیو بعد از خودش قرار داد؟ رها کرد؟ ختم هر پیغمبری ختم نبوت نمیشد، اوصیایی داشت. انبیای گذشته حال ازت اشاره میکنن، همه اوصیا داشتن، پیغمبرانی می اومدن شریعت اونها رو ادامه میدادن، اوصیایی داشتن که می اومدن اینها رو ادامه میدادن. پیغمبر ما که خاتم و خاتم انبیا بود، هیچی رها کرد برای الی الابد 1000 سال بعد از خودش؟ این همه وصی و اینها داشت بین حضرت عیسی و حضرت رسول علی نبی ناب آلی و علیه السلام 500 سال فاصله است، تازه حجت ها و اوصیای هستن، دوران فترت پیغمبر از دنیا 2000 سال امت رو رها کرد، تو توضیح بده حجت کیه؟ بعد امیرالمومنین خودش پاسخ داد، فرمود وعلم انه نه حجت لنا اهل البیت الا من خالفنا و نازعنا و فارغنا و بقا علینا، حجت بر مردم ما هستیم و بین ما و خدا هم پیغمبر حجت، پیغمبر ما رو قرار داده. بعد شروع کرد ازت به توضیح دادن که مگه پیغمبر نفهمود اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم هی لنا اهل البیت لیست معکم، اون حجتی که اول الامر صاحبان امر و اطاعت کنیم اون برای ما و نزد ماست نه برای شما. بعد فرمود که افا ان مات او قتل انقلبتم الا اعقابکم، پیغمبر از دنیا بره شما میخواید به عقب گرد کنید، اینا در مورد شماست. فانت و شرکا اوکی یا ماوی القوم الذین انقلبوا الی عقابهم، شما اید که برگشتید، شما هستید که ورتد دو نقض الامر، کج کردید مسیر و نقض عهد کردید. علم تعلم یا ماوی ان الائمه منا لیست منکم، من این امامت از ماست. اصلا بحث امامت مطرح نمیشد هیچ وقت، فضاش نبود. از دید فرصت خوبه بود سوال کرد، حضرتم شروع کرد فرمود امامت از ماست. من دارم خلاصه میکنم، فرمود قرآن فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میورزند به آنچه خدا به اینها عطا کرده؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیم، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک عظیم دادیم. بعد حضرت فرمود که قرآن میفرماد که عده ایمان آوردن، عده مقابله کردن. بعد میفرماد که ای معاویه جایگاه خودتو بشناس که تو جز اون کسانی هستی که مقابله کردی. و کفا به جهنم سعیرا نحن آل ابراهیم المحسودون، اون آل ابراهیمی که به اونا حسد کردن و محسود واقع شدن، ما هستیم و انت الحاسد لنا. ببینید امیرالمومنین به دوران قبل از خودش فعلا اشاره نمی‌کنه، من میگم ایجابی. اما مسئله امامت، خب این نامه ها عمومیه که منابع متعدد نوشتن، یعنی در واقع جنگ رسانه‌ای، جنگ سرد، نامه رو می‌نوشتن، اونم پاسخ می‌داد، ببینن فضای جامعه به کدوم سمت تمایل پیدا می‌کنه. امیرالمومنین سلام الله از این فرصت کشمکش قبل از جنگ استفاده کرد برای بیان حقیقتی که غیر اصحاب پیغمبر نشنیده بودن،
اهل بیت کیا هستن و امامت
جایگاه امامت برای کیست. و حضرت به قرآن اشاره کردن، فرمودن که مگه نشنیدی که خداوند فرموده که ما آل ابراهیم رو و آل عمران رو، اینها رو بر عالمیان برتری دادیم؟ نکنه تو جز عالمیان نیستی؟ و اگر هستی ما اونایی که برتری داده شدیم. و بعد حضرت فرمودن که خب بگم یه چیزی به تو، این حسد از پیش بوده، قابیل با قتل حابیل به از روی حسد به خاطر خلافت و امامت او این کار رو کرد. طالوت وقتی حاکم شد به او حسد ورزیدن، گفتن انا یکون له الملک علینا، چطور میشه او بشه حاکم بر ما؟ و بعد فرمود که اگر به یعقوب، اگر به لوط، اگر به هود حسد ورزیدن، گفتن یعنی چی؟ این چرا راه میره تو بازارها؟ این چرا پرواز نمی کنه؟ گیرشون کجا بود؟ گیرشون بود که تحمل نداشتن هود پیغمبر باشه. گفتن چطور وحی به این بشه به ما نشه؟ این باید پرواز کنه، چرا ملک نباشه؟ یعنی این بهانه های بنی اسرائیلی برای چی بود؟ برای اینکه نمیخواستن تحمل کنن نبوت انبیا رو. امیرالمومنین فرمود همه این انبیا الهی امامان و مقتداهای بر مردم بودن و همه محسود. الا و نحن اهل البیت آل ابراهیم المحسودون، ما هم، یعنی چیز جدیدی نیست، این در تاریخ همینطور بوده، ما هم اهل بیت پیغمبر که در واقع آل ابراهیم هستیم، نوادگان فرزند او هستیم. حسدنا کما حسد آباؤنا من قبلنا، همه ما محسودیم، به ما حسد ورزیدن، سنتا و مثلا، کما اینکه آل ابراهیم، آل لوط، آل عمران، آل یعقوب، آل موسی. خب این خب خیلی فضا رو باز کرد امیرالمومنین. اینکه قرآن فرموده ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، کسانی که به ابراهیم نزدیکترن کیان؟ اونایی که از او تبعیت میکنن. و هاذا النبی، کی از من بیشتر تبعیت کرد از پیغمبر؟ به ادامه آیه که میفرماد اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولو الارحام پیغمبر کیا بودن؟ کیا بودن که همواره با پیغمبر همراه بودن، فامیلش بودن، جونشون رو فدای او کردن، از گوشت پوست او بودن، همه وجودشون رو خرج پیغمبر کردن، در همه جنگ ها با او بودن؟ نحن اهل البیت اختارنا الله، ما اهل البیتی هستیم که خدا ما رو برگزید. و استفانا و جعل النبوت فینا و الکتاب لنا، نبوت بین ماست، کتاب ماست. شما کجا بودی؟ همینطور حضرت فرمود که از این عبارات متعدد که حضرت فرمود، آخرش اینطوری فرمود که اف غیر الله یا معاویه تبتغی ربا، تو پروردگاری غیر از خدا داری؟ این آیات رو ببین، ده ها آیه که من چند تاشو اشاره کردم، اگر هم یه خورده عربی بیشتر خوندم عذرخواهی میکنم، ساعت رو نگاه میکنم کم ترجمه کردم. حضرت فرمود که ببین حواست رو جمع کن که تو با دشمنی و حسادتت خودت رو فاش نکن، نگذار مثل تواقیت تاریخ باشی در برابر انبیا و اوصیا انبیا. و
در واقع اینقدر علنی در مقابل خدا بایستی.
همینطور حضرت میخوان بگن این مسئله امامت و وصایت و جانشینی یک مسئله از حابیل فرزند حضرت آدم علی نبی و علیه السلام تا امروز یک سنته و همواره اوصیا محسود بودن و نماد حسد ورزی هم الان تو هستی، یعنی با شدت او رو گوشه رینگ برد برای اینکه خودش رفع اتهام کنه. ماوی هم رو کوتاه نمیاد، در پاسخ نامه گفتش که تا حالا خیلی از قرابتت به پیغمبر میگفتی، حالا همه انبیا رو هم زمینه کردی، خب چی بگی؟ ولم ترضى بقرابته که من محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی انتسبت الی جمیع النبیین، خودت به همه انبیا متصل کردی. حضرت پاسخ دادن که خب کسی فکر نمی کنم نسب من رو بتونه به پیغمبر انکار کنه، چون اگر انکار می کنی نسب من رو به پیغمبر تو کافری. چرا؟ چون کسی شک نداره که من پسر عموی پیغمبرم و پیغمبر جزء نسب حضرت ابراهیمه، یعنی یه جایی قرار دارم من که تو نمیتونی انکار کنی. و بعد تمام این اوصیاء قبلی همه از خلاصه فرزندان انبیا بودن،
نسب ابراهیم.
و اگه شک داری که پیغمبر امام بوده، به چی شک داری؟ شک داری حضرت ابراهیم امام بوده. و خلاصه فراوان که حالا من متن خلاصه کردم، حضرت یک باب جدیدی رو باز کردن درباره این که امامتی اصلا در کار اهل البیتن که امامن. این فضا رو مردم اصلا نشنیده بودن، چه بسا یعنی اینا رو میخوندن و دیگر نگاه میکردن چی داره میگه حضرت، از طرفی میدن آیات فراوانی داره این بحث رو مطرح میکنه، این درگیری بیشتر شد. طبیعتاً معاویه سعی میکرد هی با پریدن و عرض کنم پراکندگویی و از این شاخه اون شاخه پریدن موضوع رو عوض کنه. دید بعد جای گیر کرده، بنده خلاصه کردم. عزیزان اگر ملاحظه کن تو بسته مستنداتم بیاد، شاید 20 تا آیه هم جلومی صلوات الله علیه زمینه کردن به بحث. یعنی یک مفهوم کلی که انبیا همه محسود بودن چون امام بودن، چون ملک عظیم داشتن، چون حاکمیت داشتن، کمون که رسول الله. و الان هم همون مسیره و تو نسبتی نداری در واقع.
و این جزء یکی از معدود نامه ها و یا شاید
از معدود نامه هاست که بله که حضرت اینقدر مباحث اعتقادی رو فاش کردن، کمون که مثلا فرمودن ما اهل بیتی هستیم که اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، ما تطهیر شدیم، پاکیم. چون الان ممکنه عزیزی که فضای شیعه رو ندونه بگه خب یعنی چی، مگه فامیلای پیغمبر با بقیه فرق دارن؟ بله، اون چند نفر خاص، نه کل نسب رسول خدا، اون چند نفر خاص که قبلا هم بحث کردیم، آیه تطهیر رو بحث کردیم، اهل بیتش رو، اینا کسانی هستند که قرآن تصویب کرده عصمت و طهارت اونها رو. یعنی خداوند ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، دست ما رو خلاصه یه نابینا که خدا ایشالا همه نابیناها رو سلامتی بده ایسا. مثال از کسی که راه رو نمیتونه از بیراه تشخیص بده رو به یه گمراه غیر مثل خودش نمیدن که.
بله،
این ضرب المثله که کوری از ساکش کوره دیگر باید کرده، مثال به معنی کسی که راه گم کرده است. وگرنه روشندلانی از اصحاب اهل بیت بودن که از همه جلوتر بودن، خدا ایشالا حفظشون کنه. غرض جسارت نیست.
بله،
یعنی اینی که میخوان بگن که با دستتون رو به دست کسی بدیم که او خودش راه رو پیدا کرده باشه. افمن یهدی الالحق حق و یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، خودش دیگه نیاز نداشته باشه لحظه به لحظه استعلام بگیر. تو این فضا که بود معاویه با امراض مشورت کرد، گفت کار خراب شد، اینجوری نمیتونیم ما بحث کنیم. علی موضوع رو برد یه جایی
دستمون بهش
نمیرسه. 21 سال ما با پیغمبر جنگیدیم. حضرت اینا رو تو این نامه اشاره کرد، فرمود بزرگترین طغیانگر درباره پیغمبر خاتم بابای تو بود و فک و فامیلای تو، حالا اومدی چی اینجا، دنبال چی هستی، تو رو چه به این حرف هست؟ امروز گفتش که من یه کاری بلدم، یه خلاصه پلیتیکی به قول امروزی ها یه سیاستی خلاصه میچینیم که این عظمتی که علی بن ابی طالب بعد از 25 سال فرصت رو غنیمت شمرد، وارد شد و زیرکانه با آیات قرآن به صورت ایجابی مقام امامت خودش رو مختصری تبیین کرد، طهارتش و جایگاه اهل بیت رو، فرمود علم دست ماست و اون مباحثی که هست چیکار کنیم. گفت ببین معاویه، امراض گفت، واقعا با زیرکی گفتن، منتها اینا بیچاره ها با امیرالمومنین طرف بودن.
بله،
یعنی اگر مقابل اینها یه آدم عادی بود، هیچی از حقیقت امروز به دست خود نرسیده بود. گفت ببین، تمام یاران علی در کوفه همه طرفداران مکتب سقیفه است، و اگر گفت علی هم یه آدم حق مداره، بعد امراض اینجوری گفت، تندخوی بیپرواز.
طرفدار مکتب سقیفه یعنی چی؟
نرز میکنه. گفت علی تندخو و بیپرواز. منظورش از تندخو و بیپرواز چی بود؟ حالا معاویه داره اینجوری حرف میزنه، منظورش اینه که اگر او رو توی فضایی ببری که یه حرف غلطی بزنی، او بلا فاصله چیکار میکنه؟ برای اصلاحش حرف میزنه. و تو بیا چی بگو؟ مردم طرفداران کوفه طرفداران مکتب سقیفه، یعنی خلفا رو بسیار دوست داشتن، اونها رو بر حق میدونستن، جانشینان حق رسول خدا میدونستن، و امیرالمومنین فکر دیگری داشت. بیا چی بگو؟ بیا بگو ببین، تو از روز اول نسبت به خلفا حسد ورزیدی، تو از اول با اینا دشمن بودی، هر جا میشستی پشت اینا حرف میزدی، اصلا بیعت نکردی با اینا، با یه تعبیر بسیار زشت وقیحی که نمیتونم من اینقدر بیادب باشم که اون کلامو به زبون بیارم، که در نهج البلاغه هم حضرت عمدن این رو بازنش کردن که تو به من این عبارت رو گفتی که در تاریخ ثبت بشه، من جسارت نمی کنم بگم که تو را مثل چه تشبیه نستجی رو بلا به یه حیوانی زدن، برای اینکه بیعت از تو بگیرن بعد از پیغمبر، چگونه با چه وضعی کشان کشان تناب پیچ تو رو تناب به سرگردنت بستن، کشیدن رو زمین بردن بیعت بگیرن، این تو از اول دشمن بودی. حالا تعبیر خیلی هم تعبیر زشتیه. خب گفت الان علی که تو این فضا سلام الله علیه قرار گرفته، از امامتش میگه و اینا، شروع میکنه به روشنگری که من حق بودم، اونا چه بودن، من چه بودم، اونا جایگاهشون، من جایگاهم، سابقه اونا سابقه من، جهاد اونا جهاد من،
این تقویت میکنه حرف اینا رو،
فرار کرده چه کسی، در جنگ استقامت کرده چه کسی، علم داره چه کسی علم نداره، چه کسی قرآن بلد بود بخونه چه کسی نبود، چه کسی همراه پیغمبر بود چه کسی مثلا گاهی تعلل میورزید، و این فضاها که مطرح بشه یارانش میکشنش. اینا رو بگو. عجب حرف خوبیه. و یه نامه ای نوشت بسیار تند، بسیار زشت. عباراتش اینه که تو همیشه به اونا حسد می‌ورزیدی، تحمل برتری اونا رو نداشتی، اونا علمشون از تو بیشتر بود، تو به اونا حسودی می‌کردی. یعنی همون فضای حسودی رو برگردون نسبت به
خود حضرت
و بگو که اصحاب تو رو قبولت نداشتن، اونا رو قبول داشتن، تو دنبال این بودی که همش خودتو چیکار کنی، خودتو معرفی کنی، تقوا نداشتی. ها جالبه، معاویه نیتتو درست کن. این فضا که مطرح شد، امیرالمومنین نامه‌ای نوشتن که سید رضی رحمت الله علیه می‌فرماد این من محاسن الکتب، بهترین نامه‌ای از حضرت، بسیار نامه زیباییه. ان شاءالله آقای حسینی وقتی که فرصت هست و تمرکز بر نهج البلاغه است، اگر نخوندن نامه 28 رو برای مردم
انشالله
وابشو بخونن، بحث کنن با اون بیان گیراشون. من چند جاشو اشاره میکنم که سیر تاریخی بحث معلوم بشه. حضرت نامه نوشتن، بسم الله الرحمن، بعد از حمد و ثنای خدا فرمودن که بعد تو، چون معاویه تو اون نامه نوشته بود که خدا وقتی ما رو خلق کرد پیغمبرش رو به سوی ما فرستاد، پیغمبر خیلی زحمت کشید، ما رو هدایت کرد، هجرت کرد. حالا کی داره اینا رو میگه؟ کسی 23 سال با پیغمبر جنگیده. به چه کسی داره میگه؟ کسی که از روز اول با پیغمبر
همراه بوده.
حضرت فرمود که فلقد خب علنت دهر من که عجبا، یه چیزایی پردهایی از تو نمیدونستیم رو کردی، تو داری از پیغمبر حرف میزنی به من؟ اذ تفقت تخبرنا ببلاء الله تعالی عندنا، داری میگی خدا چه کرد پیغمبرشو خلق کرد و فرستاد بین مؤمنی. خب من اولین مسلمانم و نعمته علینا فی نبینا، داری راجع پیغمبر به من میگی که اولین مؤمنم و پدران تو در اون ماجرای عشیره اقربین و فامیلای قریش اومدن مسخره کردن رسول خدا رو و من وایسادم. فکنت فی ذلک کناقل تمر الی حجر، کناقل تمر الی حجر، وقت نداریم فرصت نیست، مثل اینی که زیرای کرمون بردی. حجر یه جایی بود که خیلی خورما داشت، خورما ارزون بود،
خورما بردی،
آره خورما بردی حجر، زیره به کرمون برد. به من داری میگی پیغمبر چه کسی بود؟ مثل شاگردی که به استاد تیراندازی خودش بگه کمانو چگونه به دست بگیر. حضرت اینطوری اودایی مسددهی الان نزال، و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، گفتی برترین افراد در اسلام آن شخص و آن شخص بود. خب الان همه منتظرن، چون نامه ها پخش میشه، الان امیرالمومنین دفاع میکنه از خودش یا نه؟ حضرت چقدر زیبا فرمود فذکرت امرا ان تم، چیزی گفتی که ای درست باشه اعتزلک کلو، به تو ربطی نداره. چرا؟ و ان نقص لم یلحق کفلمو، اگرم غلط باشه فرقی نمیکنه، چون از تو توقعی نمیره. ما انت والفاضل والمفضول، اصلا تو را چه که چه کسی برتری شماره یک بود، چه کسی نفر بعد بود و چه کسی نفر بعد، و سائس والمسوس، به تو ربطی نداره چه کسی رئیسه و چه کسی مرؤوس. مال طلقاء و ابناء طلقاء، به طلقاء کسانی که در فتح مکه شدن، کسانی که از صدقه سر اهل اسلام آزاد شدن رو، چه به کسانی که از مهاجران و اصحاب اولیه هستن، بینشون اگر اختلاف هست حضرت انکار نکرد اختلاف هست، فرمود به تو ربطی اصلا نداره،
هیچ جایگاهی نداره،
تو جایگاهی نداری که الان این حرفا رو میخوای بزنی، تو چه کاره این حرفا رو میخوای بزنی؟ مثل اینکه وقتی رئیس جمهور آمریکا به مرحوم امام گفته بود که این کارهای شما برای اسلام بد میشه، واسه تو جایگاهی نداری، مثلا بین مراجع فرض کن اختلاف نظره، رئیس جمهور آمریکا چه کار است که اینجا حرف بزنه؟ حضرت شما تو چه بیای این حرفا اصلا؟ حضرت نه، انکار کرد اختلاف رو،
خیلی جواب هوشمندانه
و محکم، نه انقدر این جواب محکم آن شریعتی، انقدر محکمه که ای زنده بودیم جلسه ها درز میکنم محمد پسر خلیفه اول که از یاران برجسته امیرالمومنین، یه نامه نوش به معاویه و اولو توبیخ کرد. معاویه وقتی نتونست جواب محمد رو بده، گفت به تو ربطی نداره این مسئله مال بزرگتر هست، یعنی دقیقا جواب کی یه نفر جوابی که خودش خورده و ضایع شده رو به دیگران میگه، یعنی با گوشت و پوستش اثر این ضربه رو حس کرده،
نشسته تو جونش،
نشسته تو جونش، همینو به محمد ابن ابی بکر میگه، میگه به تو ربطی نداره، حرف بین بزرگترا بوده. حضرت فرمود بین طلقا و ابناء طلقا رو چه به و تمیز بین المهاجرین الاولین، که بین مهاجران اولیه چه کسی اول چه کسی دوم، تو چه ربطی داره اصلا؟ و ترتیب درجات هم و تعریف طبقات هم، اصلا تو شایستگی نداری راجع به اصحاب رسول خدا صحبت کنی که حالا من حسد ورزیدم یا نورزیدم. بعد حضرت فرمودن که الا تربع، و نمیخوای بشینی سر جاد، ایها الانسان و الا ذلعک، یه آدمی که استخونهای دندش خورد شده باشه بهش میگن بشین تکون نخور، هر چه حرکت کنی وضعت بدتر میشه، تویی که ستون فقرات ایمانت شکسته، دنده های ایمانت خورد شده، نمیخوای بشینی هر چه حرکت کنی وضعت بدتر میشه. و تتأخر و حیث و اخرک القدر، همون جوری که قضا و قدر الهی، حضرت با ضرب، همون با ادبیات بنی امیه که همه چیز رو قضا و قدر نسبت میدادن، قضا و قدر کاری کرد که من اولین مسلمان باشم و تو جز طلقا، همون جوری که قضا و قدر تو رو عقب انداخت، نمیخوای عقب بنشینی، مثلا من و تو در حدی نیستیم با هم بحث کنیم. حضرت فرمود که الا ترا، نمیبینی غیر مخبر لک، امیرالمومنین فهم من اصلا جواب تو رو نمیدم، تو رو در حدی نمیدونم پاسخت رو بدم، منتها چون دیگران دارن نامه رو میخونن، ولیکن به نعمت الله احدث، به نعمت خدا باید، اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خدا رو بشمارید، بیان میکنه که این همه آدم در راه خدا شهید شدن، کشته شدن، ولی شهید ما شد سید الشهدا، این همه آدم شد حضرت حمزه
سیدش،
آقا حمزه و جعفر کی بودن که امیرالمومنین صلوات الله علیه به اونا افتخار کرد، سلام خدا بر اون، این همه آدم در جنگ های پیغمبر در راه خدا دستشون بریده شد، برادر من شد تیار، این همه زن بودن در اسلام ایمان آوردن، سیدت النساء دختر پیغمبر همسر منه، اصلا تو که هستی که بخوای با ما بحث کنی؟ بعد یه جمله حضرت فرمود، حضرت فرمود گفتی که من رو به چه وضعی مثل اون حیوان نستازی رو بلا کشون کشون بردن مسجد، خب همه جا میخواد ببینه حضرت چی میگه. حضرت فرمود که اگر آدم مظلوم واقع بشه که بهش طعنه نمیزنن، یعنی تو داری میگی من یه چیزهایی رو قبول نداشتم، من از من بیعت زوری گرفتن، درسته؟ الان تو چرا نمیای با من بیعت کنی؟ مؤمنین با من بیعت کردن، تو مقابل من وایستدی، در حالی که خودت داری میگی قبلی ها اگر کسی با اونها بیعت نمی کرد که من حتی داماد پیغمبر بودن، منو به اجبار و زوری بیعت گرفتن. این علیه خودت بود، متوجه نشدی من مثل قبلی ها نیستم که با چماق و تناپیچ کردن از کسی بیعت بگیرم.
یعنی اگر اونجوری بود الان باید تو هم تناپیچ میومدی بیعت،
کما اینکه من این کار رو
نکردم.
حضرت در واقع از این فضای بسیار پر ابهام و خطرناک اختلاف انگیز از کنارش گذشتن، واقع رو انکار نکردن، بهش نپرداختن. یعنی الان شرایط بیان نیست، ما شیعیان معارفمون طبقه بندی داره، هر چیزی رو هر جایی به زبون نمیاریم، مصلحت مسلمین رو در نظر میگیریم، اما انکار نمیکنیم، نمیگیم اختلاف نبود، اختلاف بود، الان راجبش صلاح نیست گفتگو کنیم، الان یه دشمن بزرگتری داریم، بعد بریم سراغ اون، فعلا اوست که داره اصل اسلام رو به خطر میندازه. و حضرت هم حقیقت رو انکار نکردن و هم کاری کردن که اتفاقا این مظلومیت در تاریخ
ثبت بشه و ماندگار بشه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی کاشانی، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. ان شاءالله هممون زیر سایه مهربانی های امیرالمومنین باشیم و به حق حضرت ان شاءالله مشکلات از زندگی ما و از مملکت ما رخت بر ببنده و ان شاءالله همتون در صحت و سلامت و عافیت باشید. صفحه 461 رو با هم تلاوت می‌کنیم در قرار قرآنی امروزمون، آیات 22 تا 31 سوره مبارکه زمر رو به اتفاق بشنویم. انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حالا هممون زیر سایه قرآن کریم باشیم. خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب ابوالصرف بشنویم و حاجی کاشانی بر ما خواهند گفت و ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالسلام ابن صالح حربی یا همون جناب ابوالصلت از علمای برجسته اهل سنت بود. بسیار شخصیت مهم، زاهد، عابد و دیندار، اهل عبادت، طول سجود، طول رکوع. از کسانی بود که یک جلسه اومد با مأمون بنشینه صحبت کنه، مأمون جذب شد. مأمون خیلی عالم دوست بود، دوست داشت علم و خودش هم سواد داشت و او رو کنار خودش نگه داشت. گفت جنگ برم باید با من باشی، سفر برم باید باشی، نرم باید کنار من باشی. اینطور جذب شد و از این رو جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب رجالش او رو از اهل سنت حساب کرد. با این حال فرموده که راستگوه، ولی ظاهرا اواخر عمرش وقتی حضرت رضا صلوات الله علیه و دید و اول به عنوان عالم درباری که جایگاه حضرت رضا، وقتی شما یه نفر مهمون میاری مثلا فرض بفرمایید، خوبه که یه نفر که تو فضا و سلک و طریقت اوست کنارش بگذاری که راحت باشه. معمول برای استقبال از امام رضا صلوات الله علیه این ابوالصلت رو که در واقع عالم و خیلی زاهد و اینا بود و کنار حضرت گذاشت. ولی به مرور ابوالصلت یا ابوالصلت درست ترش، ایشون جذب حضرت رضا شد. خیلی روایات مهمی نقل کرده و ظاهرا اواخر عمرم شیعه شده بود دیگه. رضا شیخ نجاشی او رو جزء راستگویان قلمداد میکنه و بزرگان شیعه به او اعتنا دارن و مثلا از این روایاتی که هزار رکعت امام رضا سلام الله علیه شبان روز نماز میخون، این زاهد عابد تعجب میکرد از عبادت امام رضا. یه ویژگی این ابوالصلت داره که خیلی جالبه برای فهم تاریخ، اونم اینه این شخصیت برجسته در منابع رجالی اهل سنت خیلی به او حمله شده. چرا؟ برای نقل دو روایت. یکی از اون روایت ها اینه که پیغمبر اکرم فرمود انا مدینة العلم و علی بابا. چون ابوالصلت این روایت رو نقل کرد از با سلسله تاریخ که امیر المومنین باب مدینه علم رسول الله، سیل دشنام ها، تکذیب ها، تخریب ها، او جائل حدیثه، دروغگوه، حدیث از خودش جعل میکنه، فراوان تخریب شده. یعنی شما منابع رو که نگاه کنی تا میرسن به ابوالصلت میگن کذاب جائلی که گفته انا مدینة العلم و علیون بابا. یه شخصیت بسیار بسیار مهمی برادران اهل سنت دارن به اسم یحیی بن معین که از بزرگترین علماء علم رجاله. یه نفر یه روز اومد پیش او گفتش که ابوالصلت از نظر شما راستگو یا دروغگو؟ گفت راستگوه. گفت با این که گفته انا مدینة العلم و علیون بابا، یعنی با یه روایت، من میخوام بینندگان ما بدونن، با یه روایت مدح امیرالمومنین راوی رو ساقط میکردن. یحیی بن معین گفت از دل از این مسکین چی میخواید؟ ده ها نفر دیگه، افراد دیگه اینو نقل کردن. یعنی اگر قرار بود این جعل این آدم باشه، دیگران قبل از اون نباید اینو میگفتن. این جعل این بنده خدا نیست، روایت رسول خداست. ولی تا همین امروز اسم ابوالصلت که میاد کنارش جائل حدیث نوشته میشه به جرم روایت فضیلت امیرالمومنین. خدا انشاءالله ما توفیق بده ما هم از راویان فضائل امیرالمومنین باشیم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون باشد کرم. تیغ کج شد، تیغ کج شد عاشقانت را صراط المستقیم. یک دعا داریم آن هم یا علی و یا عظیم. بریم مسجد کوفه و هم نوا بشیم با امیرالمومنین در مناجات بی نظیرشون. تا فردا که انشالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد. متشکرم ازت.
ملا مولودون و جازن الوالدین شیعان